بله خدا. یعنی ایشون میگن که در آن واحد نمیشه حقیقت و مجاز باشه، برای اینکه اسام نکنه، برای اینکه در مجاز یک معونه زایده میخواد. میگیم همونی که خلاف ظاهر هست ولی عقلا محال نیست، علی نمیخواد. در آن واحد در صد تا معنا اعتبار میکنه و در بعضی معانیش هم مشابهتی بین این و اونم را در نظر میگیره و استعمال میکنه. با قرینه میشه این کار را کرد، بدون قرینه نه. البته قطعا استعمال لفظ در دو معنای حقیقی و مجازی قرینه قوی تری میخواد از استعمال در دو معنای حقیقی، چون معونش این معونه بیشتریه، ولی این شکی نیست. دیگه باید ظاهر دلیل دید، مثلا تو این فلینز انسان و تعامه شاید بطن نباشه واقعا این لفظ باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز بحث خود وظیفه و حدود تکلیف دولت در مسائل تربیت ادله را بهش پرداختیم که یکی مجموعی از آیاتی بود که ارتباط با پیامبران داشت و بعد هم عهد مالک اشتر، دومین دلیل ما هم عهد مالک اشتر بود که اون فراز آغاز عهد را مورد بحث قرار دادیم و حدود 13-14 مطلب در ذیل اون فراز عرض کردیم و حاصلش هم این شد که بدون تردید به عنوان یک حکم الهی در این عهد مالک اشتر تکلیف دار بودن و مکلف بودن حاکم و حکومت و ولایت نسبت به مسائل تربیت و اخلاق و از این قبیل مسائل محرزه. این البته حالا حدود و ریزکاری های فراوانی هم داشت که اونام رو عرض کردیم. گفتیم که حالا تا در نهج البلاغه هستیم یکی دو مورد دیگه ادله هم که در نهج البلاغه بررسی کنیم. دلیل سوم باز از نهج البلاغه است، در خطبه 34 طبق ترتیب غالب نهج البلاغه ها 34ه، چون خطبه حالا هرچی جلوتر بره اون وقت نسخه های نهج البلاغه ها یکی دوتا ستا گاهی جلو عقب میره، ولی تا 30 و چند و 40 و اینها خیلی جا به جا نمیشه. غالب نسخه ها همین 34ه. این خطبه خطبه ایست که یکی از اون خطبه های مشهوری است که حضرت به شدت گلایه خودش را و توبیخ خودش را متوجه مردم کرده و ظاهرش هم ممکنه که این بعد از قضیه صفین باشه، ظاهرش اینه. خب همونطور که مستحضرید بعد از صفین حضرت باز آماده می شدن که مجددن برای جنگ با معاویه حرکت بکنن و خب اینجور نشد، امکانش نشد. یعنی به جنگ های حضرت به این ترتیب بود دیگه، اول جنگ از شبد که جمل هست که اینا بیعت رو شکستن، بعد جنگ صفینه، در میانه جنگ یه گروه انحرافی پیدا شدن که حضرت مجبور شدن بیان اونا به جنگن که اون قائله نهروان که تمام شد حضرت داشتن آماده می شدن برای جنگ جدیدی با معاویه و با اهل شام که به شهادت حضرت منجر شد. این مقطع اصولا بعد از اون توبیخ ها و ملامت های حضرت مال بعد از جنگ صفینه، اون توبیخ ها اونا مال بعد از، یعنی از میانه جنگ صفینه و به خصوص اوجش بعد از جنگ نهروانه که دیگه حضرت اصلا نمی شد اون جامعه رو جمع کرد و آماده برای یک رزم جدیدی کرد. بس 7 ده جا که در نهج البلاغه اون توبیخ ها خیلی شدید آمده مال اون شرایطه. ارشاد که ولی قبل از اون داستان حکمیت چیز زیادی شاد نباشه از این ملامت ها و توبیخ ها و بعد از اون شروع میشه و اوجش هم بعد از نهروان و اون چیز. خب خطبه حالا همه شما نمیخوایم بخونیم، شاهد ما اون جمله های آخر خطبه است، ولی از این خطبه مشهور از اینجا شروع میشه. افن لکم لقد سئمت عتابکم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت عوضا و به ذل من العز خلفا، و خیلی جمله های قشنگ و بسیار زیبایی هم حضرت فرمودن تا میرسن به اینجا. شاهد سخن و کلام ما اینجاست. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، هم شما بر من حقی دارید هم من بر شما حقی دارم. فاما حقکم علی، حق شما از من بر من به عنوان حاکم و والی شما، 4 تعبیر رو حضرت اینجا به عنوان حق آوردند. اول النصیحت لکم، من باید خیرخواه و دلسوز شما باشم، این 1. دوم و توفیر و فیعکم علیکم، این که بیت المال را که فیع هست این را من به درستی تقسیم بکنم و در اون کم نگذارم و به بر اساس احکام و تکالیف به درستی اون را توزیع کنم. و سوم و تعلیمکم کیلا تجهلو، و تعلیمکم کیلا تجهلو، به شما دانش بیاموزم تا جاهل نباشید، آگاهی به شما بدم تا جاهل نباشی. و 4 فراز هم به حق شما بر من اینه، و تأدیبکم کیما تعلمو، و اینکه شما را ادب بکنم تا آگاه باشید، آداب را به شما بیاموزم. این 4 حقی است که حضرت فرمود که شما بر عهده برگردن من دارید. در نقطه مقابلم 4 چیز در هست که اما حقی علیکمه، که اونم الوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب و الاجابه حین ادعوکم و الطاعه حین امرکم، اونم حقوقی است که من بر شما دارم. در این 4 حقی که حضرت برای مردم بر حکومت و خودشون اشاره میکنند، 2 اولش خب النصیحت لکم و توفیر و فیعکم هست که فعلا ما با اون کار نداریم، اما 3 و 4 به بحث ما ربط داره. تعلیمکم کیلا تجهلو با بحث تعلیم سر و کار داشت که سابق مفصل بحث کردیم، و تأدیبکم با بحث فعلی ما ربط داره که سلام علیکم و به عنوان یک حق به شما را آورده. این اجمال این دلیل دومی که سومین دلیل وظیفه تربیتی و فرهنگی حکومته، که حکومت وظایف فرهنگی و تربیتی داره، نه اینکه صرف یک حکومت رفاهی که جنبه‌های اقتصادی داره، نه وظایف و تکالیف اخلاقی معنوی و فرهنگی بر عهده حکومته. خب این خطبه شریف است که اینجا ذکر شده. این خطبه حالا مباحثی در ذیل عهد مالیه که اشتر حدود 14-15 تا بحث داشتیم، اینجا هم یه تعدادی بحث داریم که بعضیش مشابهت داره بعضیش هم مقدار تفاوت داره. حالا بحث ها رو ما شماره گذاری میکنیم و طبق ترتیب میریم جلو. اولین بحث، بحث سندی است. خب این خطبه سند معتبری نداره. در پاورقی اینجا که این ملاحظه بکنید، یا در اون کتاب‌های نهج البلاغه که مستند نهج البلاغه هست، کتاب‌هایی که مستند نهج البلاغه را نوشتن اینا در اونجا آمده. حالا این کتاب قشنگ چاپ شده و این مستندات رو پاورقی آورده، خیلی کار رو تسهیل میکنه، خیلی نسخه جالبی از نهج البلاغه که دست من رسته. این روضه حیدریه در نجف بانی این بوده و عرض شود که و در بیروت چاپ شده، احتمالاً چاپ اونها این به بیروت میخوره دیگه. بله، از این حس نهج البلاغه خوبی است، هم لغات رو در ذیلش داره و هم اینکه اسناد را آورده. اگر گیر آوردید بخرید. منم البته همینجوری یک هدیه به دستم رسیده دا، یه اواخرم دستم رسیده، ولی خیلی کار ما راحت کرد. نه پیدا بشه من پولشو میدم، هدیه بهتون بدم پیدا بشه، ولی بعید میدونم الان پیدا بشه، یعنی انشالله پیدا نه انشالله شوخی کردم، ولی اگر این نسخه جایی کسی پیدا کرد، ما هدیهش رو به عنوان یکی از اعیاد میدیم خدمتون. خب این سند معتبری نداره. در پاورقی اینجا اینجوری آمده که در مستند نهج البلاغه اینا اونجا آمده، از اونجا آورده اینجا داره که در پاورقی من میخونم: رواها به زیادت من نقصان، با یه کمی تغییر در این عبارات میگه این خطبه را نقل کردن این کتاب ها. یکی اون کتاب سلیم ابن قیس هلالی است که یکی از اصول اربعه معی که باقی مونده امروز همین کتاب سلیم ابن قیس هلالیه. منتها این کتاب چه نداره، سلسله ما به این کتاب یک سلسله معتبری نیست. این یک. میگه سلیم ابن قیس نقل کرده در کتاب خودش از ابان، ولی سند ما به این کتاب سند معتبری نیست. یادم نیست که در بحث‌ها سابق جایی این رو بحث کردیم یا نکردیم، ولی حاصل اون بحث اینه که اعتباری نداره. دوم میگه همین خطبه سلام علیکم که سلیم ابن قیس قدیمی ترین کتابی است که این روایت در اون نقل شده، این خطبه که مال قرن اوله. بعد دومین جایی که نقل شده ابن قتیبه است که مال قرن سوم، در الامامت و سیاسه این خطبه را نقل کرده. باز در همون قرن سوم بلازری در انصاب الاشراف این خطبه را نقل کرده. سنیه بلازری در انصاب الاشراف، انصاب الاشراف کتاب مشهور و مشهوریه. و طبعا حالا چه ابن قتیبه چه بلازری اینا هیچ کدوم سندی نقل نکردن، ولی در کتاباشون خطبه را نقل کردن. چهارم ثقفی هست که در غارات نقل کرده، کتاب غارات ثقفی هم از کتابهای تاریخی مشهوره. اونم اینا همه مال قرن سومن. که طبری هم که اوائل قرن چهارمه، اونم در تاریخ خودش نقل کرده. یعنی در این 3-4 تا کتاب اهل سنت، کتابای تاریخیشون، این خطبه نقش شده که اون البته سندش هم داره از ابی مخنف امن ذکره او از زید ابن وهب، که اون سند تاریخ طبری هم سند مرسله ای شده. و این 5 تا که 4 تاش از کتب تاریخی و تراجم اهل سنته که مربوط قرن سه عمدتاً و اول 4. یکی اولیش هم مربوطه به شیعه است که در اون اصل سلیم ابن قیس هلالی است. این 5 سلیم هم میگن، هر دو میگن اینجا الان سلیم، من همینجور روی اون چیزی که دارم میگم سلیم ابن قیس. بله اون اصلش هست دیگه، متاسفانه اصول اربعه معی عمدتاً از دست رفت دیگه، با توجه به مجامعی که بعد کتب اربعه تدوین شد اینو از دست رفت، و اگر میموند خب خیلی برکات داشت، ولی دیگه اصحاب بعد از کتب اربعه خیلی احساس نیازی به اون نمی کردن. آروم آروم دیگه جزوه های کوچکی هم بود دیگه از بین رفت. بله الغارات اینو شک کردن ممکنه، من مطمئن نیستم. بله ممکنه. این 5 تا مرحوم شیخ مفیدم که ایشون دیگه حالا مال اوایل قرن 5 این رو در عمالی خودشون اینو نقل کردن که اونجا یک سند هم ذکر کرده، ولی حالا سند رو میخونیم. عرض شود که این در واقع نقل این است در 6 کتاب که چند تا اینها مال قبل از سید رضیه. یکی از بحثایی که در نهج البلاغه وجود داره اینه که میگن اینا مثلا مال خود سید رضیه، که اهل سنت یکی از شبهایی که به نهج البلاغه وارد میکنن اینه، و جوابهایی که داده شده یکیش همینه که بسیاری از اینها یا تعداد زیادی از این خطب و کلمات امیرالمؤمنین در کتاب‌های قبل از سید رضی نقل شده، حالا یک قرن دو قرن قبلش، چون سید رضی و سید مرتضی اینا شاگردان مفیدن، مال قرن پنجمن، و عرض شود که اینها الان همین خطبه رو شما می‌بینید از قرن اول توی کتابی وجود داره تا قرن دو، قرن سه، قرن چهارم، یعنی 6 بار و در 6 کتاب حداقل این خطبه قبل از سید رضی نقل شده، و خب این نشون میده که برای سید رضی نیست. من عرض شود که اون 5 تا که به اون شکله، 6 هم مرحوم شیخ مفیده که در عمالی اینو نقل کرده. خب سندی در عمالی مرحوم مفید هست، اما این سند مواجه با ضعف‌های زیادیه. سند اینطوره، این ذیل اینجا نقل کرده: اخبرنی ابوالحسن علی ابن محمد ابن حبیش الکاتب. این یک. خب ایشون توثیق خاصی نداره، ولی از باب این که از مشایخ شیخ مفیده، بعضی مشایخ بلاواسطه صدوق و شیخ مفید و اینا رو قبول دارن، حتی مشایخ کافی که قبوله، چون خودشون اونا توثیق کردن، و صدوق و مفید اونها بعضی مشایخشون رو قبول دارن. در حال این حد اکثرش اینه که بگیم از مشایخ بلا واسطه است و قبوله. اما بعد میاد میگه که همین آقای علی ابن محمد ابن حبیش الکاتب میگه حدثنا الحسن ابن علی زعفرانی. این حسن ابن علی زعفرانی توثیقی نداره. حسن ابن علی زعفرانی به نحوی قابل توثیقه، برای اینکه ولو نجاشی توثیق صریحی ازش نداره، ولی در چند کتاب لغت داره که از اصحاب ماست، و مثلا کتاب‌های زیادی داره، میگن مدح در بابش هست، بعضی هم همون رو در حد توثیق قبول دارن. که حالا ما بحثای مبنایی رو این داریم، ولی در جای خودش دیگه. من اینجا یک حاشیه‌ای برم برای اینکه تلنگر رجالی تو ذهنتون بزنم، حلش و بحثشون رو در جای خودش. ببین در رجال این کاملا یه جمله معترضه دارم میگم، برای اینکه بحث رجالی رو توجه بکنیم. ببین در توثیقات، در توثیق ما خبر حسی برامون معتبره، یعنی اگر کسی بیاد بگه که فلانی معتبر است، اگر انحسن بگوید این خبر میشه معتبر، یعنی باش سر و کار داره، آشنا، میشناسدش و خبر میده که این آقا آدم درستیه. یا حالا با واسطه بگه من از اون نقل میکنم که او گفته که این آدم خوبیه، اینا خوبه، اینا توثیق هایی است که انحسن انجام میشه و معتبره. اما توثیق های حدسی و اجتهادی معتبر نیست، برای اینکه نظر اجتهادی شخصه. بر همین اساسه که توثیقاتی که در بین قدما نباشه، ولی مثلا آقای خویی گفته باشن یا مامقانی گفته باشن، یعنی از این مجتهدینی که روی اجتهاد گفته این آقا موثقه، این توثیق اجتهادی و حدسی اعتبار نداره، برای اینکه این نظر کارشناسی اوه، نظر کارشناسی او برای خودش اعتبار داره، و برای مجتهد دیگری اجتهاد دیگری معتبر نیست، باید خودش اجتهاد بکنه. ولذا توثیق دو نوعه: توثیق حسی، توثیق حدسی. توثیق حدسی که اجتهادی است معتبر نیست، توثیق حسی که خودش دیده یا داره نقل میکنه که کسی خبر داره، این معتبره. تو اخبار و اینها که میگه خبر واحد معتبره یا نیست، اونا همه خبر حسی مقصوده دیگه. یعنی الان کسی بیاد بگه که مثلا فلان شخص این مطلب را گفت، این نقل اونجا به عنوان خبر واحد ثقه معتبره، که اگر کسی بگه خبر واحد در اینجا معتبره. اما اگه کسی بیاد بگه من رو اجتهادات خودم میگم که فلانی حرف رو زده، این خبر دیگه برای ما اعتبار نداره. اخبار خبر واحد و به طور کلی خبر در جای اعتبار داره که انحسن باشه، ولی اگر خبر منشأش یک اجتهاد باشه اون اعتبار نداره، مگر اینکه کسی بره اونش نظر مجتهد برای اون معتبر باشه که همون تقلید و اینها میشه، یا اینکه خودش بره تحقیق بکنه به اون نتیجه برسه. ولی اصلا در خبر اعتبارش در محدوده اخبار حسی است. در رجال هم طبعا همینطوره، وقتی که میان میگه نجاشی شیخ دیگران خبر میدن که این آقا معتبره، یعنی انحسن داره خبر میده. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که جایی که شک بکنیم که کسی خبر داره میده، میگه فلانی این گفت فلانی این کار کرد، من شک دارم که انحسنه یا انحدسن، اینجا هم یه اصلی داریم که اصل در اخبار که ظاهرش جنبه خبری داره، نمیگه من اجتهاد کردم، همینجوری داره میگه اینجوری شد، اینجوری گفت، اینجوری انجام داد. اصل در جمله های خبریه و اخبارات اینه که انحسنه، نه انحدسن و اجتهاده. این هم یک مطلب. پس مطلب اول اینه که خبر معتبر اونیست که حسی باشه. مطلب دوم اینه که اگر شک بکنیم که خبر روی اجتهاد و حدس یا روی حسه، اصل اینه که انحسن باشه. نکته سوم هم اینه که در اون خبر حسی که میگیم، حس یا قریبتون الالحس کافیه، لازم نیست که کاملا خودش ببینه. مثلا وقتی که میگه خبر میده از عدالت شخص، عدالت شخص که دیدنی نیست، از راه علائم و شواهد خیلی نزدیکی که عرف میگه این دیگه حسیه، نمیگه این دیگه اجتهاده. اینم که بعضی از چیزهایی که حالت حدس داره، یعنی مستقیم اون را نشنیده ندیده، ولی عرف نشانه هاشو دیده، ولی عرف این نشانه و صاحب نشانه را یکی میدونه، اصلا جدایی بنش قائل نیست. اینا میگن اخبار قریب الالحس که معتبره، که اینا خودش حالا معیاری داره، عمده معیارش همینه که اونی که حدس داره میزنه یه حالتی است که با اون منشأش عرف یکی میدونه این را. اینجور نیست که بگیم یک مقدمات اجتهادی رو ترتیب داده و به اینجا رسیده، عرف میگه این ملحق به حسه. اینم نکته سوم. نکته چهارم هم اینه که خبر انحسن ممکنه بدون واسطه باشه، ممکنه با واسطه باشه. من بدون واسطه بگم ایشون این مطلب رو گفتن که خودم شنیدم، یا اینکه نه با دو سه چهار پنج واسطه خبر بدم، ولی سلسله مراتب باید همش انحسن باشه. یعنی من از او شنیدم که او گفته است، او شنیده است که او گفته، و همینطور که در این سلسله مراتب هم که اینجا وجود داره، اون مفاد اصلی یه چیز آخری است، ولی اخبار متعدده. برای اینکه من میگم ایشون گفت که او گفته، ایشون میگه که او هم گفت که اون گفته، یک تفاوتی توی اخبار هست، ولی با واسطه هم مانعی نداره. که این دو سه چهار تا نکته توی بحث خبر واحد دیدید، من نقل کردم برای اینکه ذهنتون توی این بحث خبر اونا چی بشه. گفتیم مطلب دومی که شک که بکنی عرف میگه انحسنه، نه قرائن نمیخواد، نه اون طرفش قرینه نمیخواد. اگر قرائنیست که ان اجتهادن و حدسن داره میگه، این اعتبار نداره. همین که اون طرف قرینه نبود، عرف میگه اصل که انحسنه. اصل که میگیم یعنی من مواردی که شک داریم قرینه ایم نداریم، همین انحسنه. اینا چی داشت که در چه گفتش؟ اون وقت حالا ببینید، ما در رجال حاشیه‌ای که میرم اینجا اینه که در رجال سه چهار تا کتاب یا اقوال قدمایی که متصل به عصر ائمه و رواتن اعتبار داره، اما اقوال متأخرینی که علمای رجالند، خودشون اجتهاد میکردن و بر اساس اجتهاد نظرات رجالی میدادن، اون هیچ اعتباری نداره برای ما. اینکه مرحوم ماماقانی اومده راجع به مثلا محمد ابن سنان بحث کرده، به این نتیجه رسیده که محمد ابن سنان معتبره، یا رجالی دیگری گفته سهل ابن زیاد تو قرن 7 8 9 10، خب نیومده نقل بکنه، داره میگه من اینو دیدم، با بررسی که کردم به این نتیجه رسیدم. این فرمایش او در اونجا که میگه این ثقه است یا چیه، هیچ اعتباری نداره، برای که همونجا قرینه داره، معلومه که داره عن حسن داره اجتهاد میکنه، میگه او این گفته، منم جمعش میکنم اینجوری و معناش اینه. اینو اجتهاداتی است که در رجال میشه و کار بسیار خوبیه، ممکنه ما اون رو بپذیریم، ولی با اجتهاد میتونیم بپذیریم، به عنوان خبر برای ما اعتبار و ارزشی نداره. صد تا رجالی اجتهاد بکنه اعتبار نداره، برای مجتهد دیگه ای دیگه فرض اینه دیگه، برای مجتهد دیگه مثل اینکه 100 نفر یه نظر رو دادن چون نداره، مگر اینکه الان شهرت اونها باشه در بحثای دیگه، ولی فی عد نفس نه اعتبار. تضعیف هم میتونه، فرق نمیکنه، ولی ذا اونی که برای ما اعتبار داره اونی که گواهی های توثیقی یا قدحی که تضعیفی که از کسانی باشه که عن حسن دارن میگن، یعنی سر و کار داشتن با اون، این اعتبار داره. ولی ذا گفته میشه که اونی که ما میتوانیم بهش اعتماد بکنیم مثلا رجال نجاشیه، رجال شیخه، فهرست شیخه، کشیه، ایناست، این 4 تا اصل معتبر ایناست که رجال نجاشیه که از همه معتبرتره، فهرست شیخ، رجال کشی، که یکیش از نجاشیه، اون 3 تا اونا همه به واسطه شیخ هم به دست ما رسیده. این 4 تا اصل اساسی ما در رجال داریم که مال اون اصول قدیمه است و میشود گفت این حسن داره میگه. بقیه دیگه تو اون اصول متأخرین، کتب رجالی که ملاحظه میکنید، اینا همش اجتهاداتشون هست. بله.
در هر ما وصولی به هر شخص نظر باشه که یه حدس و یه اشتهادش هست که قرائن مثلا
عرض کردم، اگر حدس قریب حس باشه اون حسه، یعنی من وقتی که میگم این آقا عادله، اولا عدالت که امر درونیه که آدم نمیتونه ببینه، بنابر اون نظریه که میگه وصف نفسانیست، تازه اونم که میگه عرشبت که نمیتونه در همه حالات بگه همراهش بوده و خبر داره دشونه، یه نوع حدس همراهشه، ولی این حدسیات عرف قریب الالحس میدونه. این یکی از بند 4 بندی که عرض کردم همین بود. خب اینم این حالا چی داشت که جای دیگه گفته شده، من از باب این که حالا دوستان با اینا رو خوب تمرین بکنند و ورزیده بشن درش، اینو عرض میکنم که ذهنتون آماده باشه تو این بحث ها. خب حالا ولذا این 4 کتاب معتبره، یا احیانا نقل هایی که از شخصیت های متصل به اون اصل صحابه چیزی راجع به رواتی خاصی نقل میشه. حالا این 4 تا کتاب عمومیه، ولی ما نقل های خاص هم در توثیق داریم که اونم جای خودش، و به اینها اعتماد میکنیم. شبهه‌ای که راجع به این 4 کتاب رجالی وجود داره این است، شبهه‌ای که وجود داره اینه که هر شبت که اینو به این شکل، حالا اولین بار قدیم دوستانی که سابقا بحثای رجال شدن، اینو اولین بار دارم در بحث عرض میکنم، یک شبهه مهمی در رجال وجود داره نسبت به این 4 اصل رجالی، یعنی رجال شیخ، رجال کشی، رجال نجاشی و فهرست. یک شبهه وجود داره با اینه که نجاشی و شیخانا همه مال قرن 3 و 4 اونا هستن، در حالی که روات ما بخش معظمش اون کسانی هستند که میان مال قرن اول و دوم و سوم هستند و اینا تو قرن 4 و 5 قرار میگیرن، و یک فاصله بین این علمای اصلی و عصر اول رجالیون ما و بخش زیادی از اصحاب و روات هست. وقتی که فاصله هست، یک قرن 2 قرن فاصله، مثلا راجب یونس، راجب صفوان، راجب نمیدونم کی حریزی، اینا که صحبت میکنن، اینا مال عصر صادقینن، عصر امام رضا، نمیدونم چی، مال قرن دومن، در حالی که شیخ و نجاشی اونها مال قرن 4 اونها هستن. و خب این فاصله معلوم میشه که وقتی داره میگه این ثقه، ما هم همینجور داریم اعتماد میکنیم دیگه به این ثقتونای شیخ و نجاشی اونها، این ثقتونش فاصله افتاده. اون وقت اینجا یکی از دو حالت داره که هر کدامش باشه اشکال داره، یا اینه که این ثقتنایی که دو سه قرن بعد داره راجب آدم یه قرن دو قرن قبل میگه، یا ان حدسن و اجتهادن داره اینا میگه که این چی میشه؟ اعتبانه. یا اینه که نه، او داره از یه کسی دیگه نقل میکنه، یکی دوتا واسطه میخوره که اون گفته که این ثقتن تا برسه به حس، تا با واسطه بشه حسی. اینا اگه باشه باز اعتبار نداره، برای اینکه نگفته کی داره نقل کرده، مرسله است. پس این توثیقات و تضعیفات این از اون اشکالات بسیار کمرشکن رجالی است که حالا مثل آقای خویونا خیلی سریع از این عبور کردند و اعتماد میکنند به این خیلی ها، ولی واقعا خب یک اشکال کمرشکنی است. عمده توثیقات ما و تضعیفات ما به اعتماد نجاشی و شیخه که مربوطه به قرن 4 و 5 ان اینها و مال دوره حوزه بغدادن دیگه، هم نجاشی هم شیخ اینا و قبلش مفید و سید مرتضی سید رضی، این یک کوکبه ای و مجموعه بسیار پرخیر و برکتی هستند که مال عصر بغدادن، اوج شکوفایی حوزه بغدادن، که حوزه بغداد بسیار حوزه بزرگیه و شاید یکی از رازهای پربرکتی اون حوزه هم این بود که یک حوزه‌ای بود که درگیری‌های فکری شیعه و سنی خیلی بالا بود، این موجب یه باروری زیادی میشد. ما الان مشکلمون اینه که توی یک حصار حوزه شیعه هستیم، این خبر نداریم که اونجا چه خبره. این خوبیایی داره ولی خب البته حالا این رسانه‌ها و ارتباطات امروز خب خیلی مسائل رو حل کرده، ولی وقتی که توی حوزه مثل بغداد پای درس شیخ مفید هم اهل سنت شرکت میکردن و ایشون مذاکرات و مباحثات زیادی با علمای بزرگ اهل سنت داره، اون وقت نتیجهش اینه که تو اون عصر اون کتب کلامی، اون کتب فقهی که حالت مقارن داره و اصلا کلام و اعتقادات و حدیث و تفسیر شیعه اصلا یک ورزیدگی پیدا کرد و استحکام پیدا کرد، تو اون مذاکرات و مناظرات تند و درگیری های فکری بود. بلزا حوزه بغداد، من خودم زیاد تو سخنرانی‌ها جای مختلف به حوزه بغداد خیلی تاکید میکنم، اون دو سه قرنی که حالا از زمانی که حالا مرحوم مفید آمد وارد اون میدان شد و بعدم شاگردان ایشون شیخ طوسی و نجاشی و سید مرتضی و سید رضی، اونها یک دوره یکی دو قرن خیلی دوره پربرکتیه. حالا تا رسید به بعد که حالا به هم ریخت دیگه. بله به هر حال این درگیری‌ها واقعا مهمه. حالا حقیقش که نمیشه، الان قطعا حوزه باید به شکل مجازی واقعا باید درگیر اینا باشه، یعنی موجب باروری کار میشه دیگه. وقتی که همینجوری پیش خودمون یه چیزی فکر میکنیم خیلی راحت میشه اثباتش کرد، وقتی درگیر شدیم اون وقت خیلی چیزا معلوم میشه. و حالا ببینید نجاشی و شیخ و اینها مال حوزه بغدادن و این ربات و اینها ما میاد به عصر مدینه و کوفه و بصره و اون دورهای ائمه که قرن یک و دو هست. این اخبار اینها که داره میگه هازا ثقتان 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 یا ضعیفان ضعیفان ضعیفان، این چند هزار خبر توثیقی و تضعیفی که در چهار کتاب آمده، یعنی رجال نجاشی، رجال شیخ، رجال کشی و فهرست شیخ، این شاید هزاران خبر توثیق و تضعیفی که در این آمده، این وقتی معتبره که انحسن باشه و سندش هم معلوم باشه. شرط قبولی یک توثیق اینه دیگه. و این توثیقات ممکنه کسی بگه که یا اینه که انحسن اعتبار نداره، یا اگرم انحسنه از کی داره نجاشی نقل میکنه اینه اعتبار نداره. این اون اشکال بسیار کمرشکن رجالیست که وجود داره. راه حل هایی پیشنهاد دادن که حالا من یکی دو تاش عرض میکنم، بحثش البته جایی مفصل تری میخواد. یک راه حلش اینه که بگن به شیاع اینها داشتن اعتماد میکردن. شیاع معناش اینه که یک باره که من الان وقتی میگم که در زمان مثلا انقلاب، قبل از انقلاب مثلا قم چه خبر بود، یک باره که من دارم خودم بودم مثلا زمانی که مثلا مراجع سگانه در قم بودن و مثلا اتفاقاتی میافتاد، یه شده خودم خبر میدم، خودم بودم، این حسنه. یه وقتی هم هست که خود من نبودم ولی با واسطه معینی میگم استاد من اینو نقل کرد، اینم حسیه با واسطه است، اینم معتبر. یه وقتی هم هست که نه، یه مطالبی در مثلا 3 دهه قبل 4 دهه قبل در حوزه در جریان بوده که شیوع پیدا کرده و اون شیوع همچنان باقی مانده، تا 2-4 دهه این شیوع باقی میمونه. این که مثلا در قبل از انقلاب مراجع اصلی قوم مثلا 3 تا بزرگ بودن، این که مثلا در اون دوره یک درگیری مفصلی راجع به شهید جاوید در قوم وجود داشت، یا در یه دوره‌ای راجع به مثلا شریعتی درگیری فکری اونجوری وجود داشت، یه سری چیزهایی داریم، یا این که فلان آقا مثلا در انقلاب همراه بود با امام یا کسی نبود، یه چیزایی اونقدر رواج پیدا کرده که حالت شیوع داره و به صورت شیعی منتقل میشه به نسل بعد. این شیعا موجب میشه که دیگه ما نیاز به سند خاص نداشته باشیم، یعنی به شکل حالا تواتر هم نمیگیم، ولی به شکل مستفیض و یا شبه تواتر یا تواتر یا وقایع و حوادثی بوده. و در من الان که یه مورخی الان داره اینا رو مینویسه، حدس نمیزنه، نقل از یه واسطه معین هم نمیکنه، بلکه میگه این امر در این فضا همه میگن اینجوری بوده. این دیگه اون وقت خبر اینجا معتبره، داره میگه از شیعه نقل میکنه که اون شیعه هم خودش اطمینان آوره. بعید نیست یکی از راه حلای این مشکل اینه که این فرمایشات شیخ و نجاشیونا در توثیقات و تضعیفات ولو فاصله داره چند قرن با جمعی از روات، یکی 2 قرن فاصله داره و حالا با بعضی بیشتر با بعضی کمتر دیگه، روات طبقات دارن دیگه، و اگر فی حد نفسه ما بخوایم اعتماد بکنیم اشکال داره، یا اجتهادی معتبر نیست یا واسطه میخوره، واسطهش نمیدونیم کیه. ولی این اینجوری نیست، این نقل از شیعه، یعنی این که مثلا اینا آدمای معتبری بودن، مثلا این 1000 نفر این 4000 نفر، یا اینا معتبر نبودن، این تو فضای علما و محدثین و فقها و اون فضای چی یک امور رایجی بوده و معمول بوده و همه هم میدونستن، اینا هم دارن اونو نقل میکنن. به این شکل ممکنه بگیم این توثیقات اینا درست میشه.
شیعه خودش دلیل نمیخواد
این ادعا کسی ثابت بکنه. بله باید ثابت کنه. حالا نری توی اجماع هستی، اونو حالا اونی بحثای دیگه ایست. این مثلا یکی از راه حلاشه. ولی خب ما قدیم تا چند سال قبل به این توثیقات خیلی راحت اعتماد میکردیم و الان برامون یه تردیدهایی مقدار جدیتری وجود داره، ولی شاید بهترین راهی که میشه گفت اینه، حداقل نسبت به بعضی میشه این را پذیرفت. ما عرضمون اینه که نسبت به این دلیل تقایل به تفصیلی میگیم، تو یه جاهایی میشه این را پذیرفت، اونجایی که آدم های خود مشهورتر و پر روایت هند. آدم پر روایتی که تو کتب اسمش زیاد اومده، این علل قاعده تو فضاها اشتهار داشته که این حالا ثقتون ضعیفون چنین اونها، اما تو آدمایی که خیلی زیاد نیست اینجا دیگه ثقتون و تضعیفونش خیلی نمیشه اعتماد کرد، آدم نمیدونه چقدر به شیعه منتهیه. ولی چرا آدمایی مثل صفوان ابن ابی عمر، یونس ابن عبدالرحمن، نمیدونم حریز ابن حسن ابن علی فزار، چی اینا با درجات مفتن، اینایی که زیاد روایت دارن، اینا دیگه قاعدتا اینکه این آدم معتبر بوده یا نبوده، این تو فضای روات و محدثین اشتهار داشته و نجاشی و شیخ هم که نقل میکنن همون فضای عمومی رو دارن نقل میکنن و اون فضای عمومی خودش یکی از راه‌هاست. در واقع خود شیعه میدونه دیگه، در اثبات مرجعیت، اثبات خیلی چیزا خود شیعه معتبره، این چیزی که امر شایع باشه معتبره. در توثیق و تضعیف هم یه نوع شیعی بوده، نقل های اینها انحسن از اون شیعه و اون شیعه هم خودش یک دلیل معتبره. این تقریبا شاید بهترین راه هم باشه برای حل این مشکل، منتها این راه ما قبول داریم به نحو تفصیل نه مطلق. این حالا بحثی که اولین بار داریم عرض میکنیم ها، و این نکته اخیر هم که غالب تفصیلیم تو بحث‌های سابق هیچ وقت گفته نشده، حالا خطاب به ایشون میکنم چون کارا رو ایشون انجام دادن، نوشتم اونو دارم عرض میکنم.
اصلا نه
تا زمان نجاشی و شیخ بوده، یعنی یه شیعی بوده که تو اون 1-2 قرن باقی مونده تو فضای روایات و اخبار و محدثین اونها، و اینا دارن اون شیعه رو نقل میکنن. با حدس ما قویه ما اینه که نجاشی و شیخونا از اون یه شیا مثل گفتمان امروزی که میگن یه چیزایی اصلا تو اون فضای مثلا حوزه از زمان هاش قبل کردیم یه چیزایی همینجور مونده، حالت شیایی هم داره، خبری نیست که بخوایم مستند این اون بکنیم و هرچند فاصله بگیریم شیا ضعیف‌تر میشه، ولی تو این مثلا تو این 4-5 دهه واقعا یه چیزایی است که شیا داره و این شیا به خوبی دلالت بر اون میکنه. حالا اگر الان یک آیه مورخی الان بیاد همینا رو بنویسه بگه در زمان قبل از انقلاب مثلا راجب شهید جاوید یک اختلافش بزرگی در قوم پیدا شد، علما چند دسته شدن، نمیدونم راجب مثلا نواب صفوی مثلا اینجور شد، مرحوم آقای بروجردی در فلان قضیه اینجوری عمل کرد، خیلی اینجا هم دنبال سند این که این گفته اون گفته اینا نیست، این امری است که اصلا هر که بپرسی آدمایی که حالا بودند یا یکی دو نس همینجوری به هم رسیده همه همینجوری نقل میکنه. این نسبت به بخشی از ربات و محدثین اینو ما قبول داریم اما کامل نه، و اگر کامل قبول نداشته باشیم اون وقت تبعات رجالی داره که با در جای خودش بحث بکنیم. نه نه شیا دیگه یعنی یه چیزی دیده شده و منتشر بوده دیگه، اصلش همون حسیته. خب ما حالا چیزی که اصلا تو مطالعهمون اصلا قرارمون برای ورود در این بحثا نبود، امروز می‌خواستیم این جمله رو 7-8 مطلب داریم دربارش بگیم و تماش کنیم بره، ولی حالا رفتیم تو رجال، ولی براتون مهمه و لازمه واقعا، یعنی هم ما 4-5 اصل اصولی در باره خبر رو اینها عرض کردیم، هم اینکه در رجال ما تکیمون بر چه کتاب‌های اصلی است و بعدی ها اعتبار نداره و قاعدش چیه، هم یه اشکال مهم در اینا و هم بین طرق حل و راه حلاش یکیش که مهمترین بود عرض کردیم دیگه. خسته شده
دیگه سلام آقا، همین جا الان شما میتونی
حالا این دیگه اینجا شد زبط نمیشه اینو